ایستگاه پنجشنبه. بازم تو بسون اومد آفتاب رو ریحون اومد، بازم تو بسون اومد آفتاب رو ریحون اومد. شب پشت کوها مرده شادی تمام رو برده، شب پشت کوها مرده شادی تمام رو برده. گل دست دست رسته تو گل نورا نشسته، درای شادی باز و درای بسه بسته.
بازم تابستون اومد آفتاب رو ایوون اومد. تابستونتون مبارک. از ایستگاه پنجشنبه هستیم با شما از رادیو فردا به صورت زنده تا هفته عصر. امروز سوال کردیم از شما با توجه به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی جواب ترقه بازی داعش رو این هفته با موشک بازی داد، شما با ما بگید نظرتون درباره موشک بازی چیه؟ آیا موافق این کارید یا مخالف این کارید یا یه چیزی اون وسطا نمیدونید چیه قضیه کلن؟ هر نظری دارید، هر حسی دارید با ما در میون بذارید با راه‌های ارتباطی برنامه ایستگاه 5 @radiofarda.com 2420-2211-24-133 و 163. میتونید صداتون از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه و یا از طریق تلگرام به گوش ما برسونید و یا میتونید در اینستاگرام یا فیسبوک برامون کامنت بذارید.
مملکتی باید اقتدار نظامی در دفاع از مرزها و امنیت و کیانش داشته باشه هیچ حرفی نیست. مشکل از اونجایی شروع میشه که با این توان نظامی بخوای سایر کشورهای تهدید به نابودی کنی و واسهشون رجز بخونی که از صحنه روزگار محوشون میکنی. بتنه که اکثر کشورها هم موشک دارن، هم تسلیحات هسته‌ای. مشکل از اونجایی شروع میشه که شما وقتی میخوای موشکاتو تست کنی روش به زبان هیبرو بنویسی اسرائیل باید نابود شود یا مدام برای آمریکا شاخشونه بکشی که از صحنه روزگار محوش میکنی. و بقیه هم که نمیدونن این حرفا یک شعارهای تو خالیه و واقعیت نداره. خب معلومه که مخالفت میکنن و فکر میکنن که ما نباید از این تسلیحات هسته یا موشکهای دوربرد داشته باشیم. به هر حال من فکر میکنم که این نمایش‌های قدرت تو همه کشورها وجود داره و لازمه واسه حفظ کیان و امنیت مملکت. امیدواریم که یک روز صلح در همه دنیا حکم فرما بشه و ما دیگه شاهد همچین حملاتی نباشیم، چه برای دفاع چه برای انتقام و کینه ورزی. ممنونم.
بله ما ممنونیم دیگه، جامع و مانع گفتنی هاشون رو گفتن در این باره. ممنون از تماستون. دوستان چند روز پیش وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود آمریکا از کسانی که داخل ایران هستند و خواستار تغییر مسالمت‌آمیز حکومت ایران هستند حمایت میکنه. آقای خامنه‌ای هم اون روی معظم لهانش بالا اومد و اینجوری فرمودن:
اینایی که تازه آمدن سر کار در آمریکا مثل این کسایی که تازه وارد عالم چاقوکشی شدن، این چاقوکشای تازه کار بی تجربه که به هر جا میرسن یه نیش چاقویی میزنن، نمیفهمن چی کار دارن میکنن. تا وقتی تو دهنشون بخوره، وقتی تو دهنشون خورد اون وقت میفهمن حساب چیست، کتاب چیست.
بله، سران آمریکا تازه وارد عالم چاقو کشی شدن، بی تجربه، تازه کارن، اما معظم له ما الان ماشاءالله چاقو کش با تجربه حرفه‌ای، از خودش دستش بره تو جیب ساعتی زامندار بیاد بیرون، همه دراز به دراز افتادن.
گفت به سلامتی میتی، تو نمیری به متقسم خیلی طولت شدن، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی زامندار اومد دیروز رفته اومدن دم که چیز زمه خوابیدن.
بله، اصلا این بخش از فیلم قیصر رو احتمالاً با الهام از جوونی‌های معظم له ساختن. کارش درسته، البته حتما میدونین کلن در عالم چاقو کشی اونی که با تجربه تره و بلده با چاقو کار کنه کم خطرتره، چون صرفا اونجا با نوک چاقوی خطی میندازه رو تن و بدن دیگران، ولی اونی که تازه کاره معمولا خطرناکتره، یهو وسط دعوا هول میشه نمیدونه چیکار کنه، چاقو رو تو دست فرو میکنه تو شکم طرف مقابل. اینه که این صحبت آقای خامنه‌ای به جای اینکه قوت قلب بده واقعا باعث نگرانیه، و اما امیدواریم که سران آمریکا توی این مدت یه مقدار لااقل تمرین کنن، تمرین چاقو کشی کنن، خدای نکرده وسط دعوا کلکل با معظم‌له چاقو رو تو دست فرو نکنن تو دل روده ایشون و ما. البته معظم‌له در ادامه تاکید کردن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اگر اونها چاقو بکشند ما توی دهنشون میزنیم و از این صحبت‌ها، ولی تجربه نشون داده بهترین کار اینه که وقتی دست کسی چاقو بود و طرف هم تازه کار بود، به جای اینکه بریم سمتش که بزنیم تو دهنش، فاصله ایمنی خودمونو باش حفظ کنیم. والا به خدا چه کاریه آخه، شر درست کنیم و لات بازی در بیاریم، چه کاریه؟ والا بلا لات بازی خوب نیست، آخر عاقبت نداره. اه
تو شهر بی حساب ما از همه لاتا مسترم، با شاخشونه هم شده دل میدم و دل میبرم، دو رنگی تو کار ما نیست، عشق و صفا پیشه ماست، با این همه دود و کلم خدا در اندیشه ماست، خدا در اندیشه ماست. بچه یه نافه و نکم خوشتی کمون بارمکم، باب بذارن رو دلکم، خودم یه بچه کلکم، بچه یه نافه و نکم خوشتی کمون بارمکم، باب بذارن رو دلکم، خودم یه بچه کلکم. لات لات لاتم خاک زیر پاتم، لات و لات و لات و لاتم تا آخر نشاتم. همه سرکرش منم، تو بدی و بد بیاری اول آخرش منم، هیچ زد و بندی نداری حتی نشون کار ما نیست، با این که ما لاتیم و شک، نامردی تو کار ما نیست، نامردی تو کار ما نیست. بچه یه نافه و نکم خوشتی پمون بانمکم، با بذارن رو دلکم، خودم یه پاچه کلکم، بچه یه نافه و نکم خوشتی پمون بانمکم، با بذارن رو دلکم، خودم یه پاچه کلکم. لات لات لاتم خاک زیر پاتم، لات و لات و لات و لاتم تا آخر نشاتم.
وقتتون بخیر، تا ساعت 7 عصر با شما هستیم با ایستگاه پنجشنبه. ششم تیر ماه فریدون آسرایی در تالار انتظار شهر کرمانشاه کنسرت داره که در دو نوبت این کنسرت برگزار میشه، ساعت 6:30 عصر و 9:30 شب، و قیمت بلیت این کنسرت هم 40,000 تا 80,000 تومان هست. با هم یه کار بشنویم از فریدون آسرایی به نام چشمات مال منه.
چشمات مال منه، رویات مال منه، وقتی که با منی دنیات مال منه. چشمات مال منه، رویات مال منه، وقتی که با منی دنیات مال منه. چشمات مال منه، رویات مال منه، وقتی که با منی دنیا مال منه، چشمات
میکنم فرشید خان به شما و همکارای عزیزتون. در مورد برنامه امروزتون میخواستم بگم که این پرتاب موشکی که اینا انجام دادن، خب برای هر ایرانی یا برای هر فردی تو هر کشوری یه غرور ایجاد میشه که کشورش قدرت نظامی داره و میتونه حفاظت بکنه از مرزهای خودش. و منظورم اینه که برای هر کسی یه غرور هستش، ولی مسئله اینجاست که اینا آیه صلاحیتشو دارن که چنین قدرتی داشته باشن؟ راحت موشک بفرستن هر جایی که دلشون میخواد. اگه قدرتش رو اینا داشته باشن، فردا موشکاشون رو به تمام گروه های مزدور خودشون میدن، دنیا رو به آتیش میکشن. فردا چی دی شاید اینا یه موشک فرد کنن طرف پراگ بزنن ایستگاه فشن مناطق رو. هر چی کار باید کرد؟ منظور اینه که اینا صلاحیت ندارن، اینا دوست نزدیک شیطان هستن. آرزوی سلامتی شما رو میکنم. سیاه هستم از برزبن. Love you. Bye bye.
قربون شما، love you too. دم شما گرم به خاطر تماستون و نظرتون. البته تا پراگ بکنم نمیرسه، حالا نمیدونم، البته شاید هم چیزایی داشته باشم برسم، خبر نداریم دیگه. آتش به اختیارم که شدن دیگه، معلومه چی بشه. بریم سراغ ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل فول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا کاویانی سلام.
سلام فرشید معرفی،
خوش اومدی.
شنیدم میخوام موشک بزنن تو برنامه.
دیدی وضعیت ما رو نمیرسه، ولی بعید میدونم.
اگه از اونایی که زدن آردی بخواد بزنه، از اونا بخوان بزنن، میشه
چی میشه؟
نمیرسه، چون 750 کیلومتر بیشتر
دیگه
نمیره.
گفتم
ولی
از اونا گفتم شاید چیزای دیگه داشته باشن، ما خبر نداریم. به هر حال هانا، شطورای قطری هم اخراج کردن از
وای آره، این واقعا این خاورمیانه انقدر خبراش هی پیچیده و پیچیده تر میشه که کار به شطور و گوسفند و اینا رسیده.
من شناسنامه دارن مثلا شطورا؟
ببین داستان اینه که نه، این خب میدونی که قطر فقط با عربستان مرز داره و یک سری از کشاورزا و دامداران قطری اون طرف مرز توی عربستان بودن و اونطوری که یه روزنامه عربستان گفته 12,000 شطور و گوسفند مجبور شدن که بیان این طرف مرز در قطر و قطر سرپناه موقت براشون درست کرد و آب و مثلا یونجه و اینا دادن بهشون. و آره، این داستان درگیری های تنش های میان قطر و عربستان و بقیه کشورهای متحد عربستان خیلی مسئله
ولی این خیلی بامزه بود، یعنی به شطورام رحم نکردن
دیگه وقتی که مسئله حصر وجود داشته باشه، چون درگیری لفظی تبدیل شد به قطع روابط دیپلماتیک و این قطع روابط دیپلماتیک نزدیک شد، تبدیل شد به محاصره اقتصادی به یک شکلی.
آره.
که هر گونه پرواز و مثلا فرستادن غذا و هر کدوم از اینا با مشکل مواجه شد. این هم بخشی از اون داستان، یعنی به نوعی انگار دور قطر یک دیوار کشیدن که حالا شتران جالبه بدونی 22,000 شتر برای مسابقه توی قطر هست. بله
زیادیه.
آره خبرگزاری فرانسه نوشته حداقل قطر
کلا 20,000 یه نقطه است دیگه.
خیلی زیاده.
ولیعهد عربستان تازه اومده سر کار. ولیعهد جدیده.
ولیعهد جدیده. ببین محمد بن سلمان پسر پادشاه عربستان 31 سالشه، واقعا ولیعهد بسیار جوانی است، منتها بسیار پرنفوذ. یعنی البته محمد بن سلمان رو از وقتی که ملک عبدالله درگذشت و پادشاه جدید سلمان، ملک سلمان پادشاه عربستان شد، این محمد بن سلمان رو ما دائم میدیدیم و میشنیدیم ازش، چون هم وزیر دفاع هست، هم این که اون طرح اگه یادت باشه یک طرح اقتصادی خیلی با چشم‌انداز هیجان انگیزی رو برای عربستان تهیه کرده که چطور عربستان میتونه وضعیت اقتصادیش و نیروی کارش و همه این چیزها رو پیشرفت بده. و
این همون کسیه که چند وقت پیش راجع به ایران هم صحبت کرده.
بله، چون در مسند وزیر دفاع صحبت کرده بود
که جنگو به داخل
ایران میبریم. آره
به به خوبی ولیعهد هم شدن.
آره پسرعموش ولیعهد بود، یه آقای 50 خورده ساله، منتها به نظر میاد که این رقابت ها و جنگ قدرت در پادشاهی عربستان کار رو به اینجا کشوند که جایگزین شد نایف با محمد بن سلمان و حال محمد بن سلمان. خیلی تحلیل های خیلی متعددی هم راجبش هست. از یک سو بسیاری میگن که خب این به نوعی یک نوع جوانگرایی، میدونی، یک خون تازهی دمیدن در پادشاهی عربستان و از طرف دیگه خب به هر حال سیاست ها یا نحوه یا روی کرد محمد بن سلمان به دنیا کلن و به منطقه خاورمیانه متفاوته، در برخی موارد تندتره از مثلا آدمی مثل نایف. بله
دقیقاً این رو میدونیم.
آره و به هر حال این اتفاق دیروز افتاد و واقعا مثل بمب خبری بود از ساعتهای اولیه دیروز صبح که این تغییر و تحولات شد، و دیشب هم که این یک شورای بیعت دارن به نوعی که وقتی که ولیعت اعلام میشه این شورای بیعت بیان بیعت بکنن. اتفاقا یه ویدیویی هم دیشب منتشر شده از این مراسم که نشون میده یک آقایی در این جمع، حالا دو تا روایت هست، میگن که یک شعری این آقا گفته بوده و میخواسته برای محمد بن سلمان بخونه و نیروهای انتظامی میان و جمع میکنن و میبرن این طرف، و یک روایت دیگر این هستش که اعتراض داشته میکرده به ولیعهد.
شاید شعر اعتراضی بوده مثلا.
اونم ممکن. جفتشو بچسبونیم به هم. بله
17 روز عید فطر اعلام کرده
دیگه میتونن. آره بعد
قبلا چقدر بود؟
خیلی. ببین من چیزهای مختلف دارم. روزهای تعطیلشون گویا 10 روز بوده که از لحاظ
به مناسبت
اداری
عید فطر منظور بوده.
بله بله بله، از قبل از عید شروع می‌شد و ادامه پیدا می‌کرد. دیروز چون پادشاه عربستان در یک حکم ولیعهد اعلام کرد، یک سری حکم داشت اعلام می‌کرد، یک حکم هم این داستان یک هفته اضافه شدن به
چه خبره مگه.
آره بعد کاربرای توییتر ایرانی نوشته بودن الان وقتشه که دولت بیاد بگه ما 20 روز تعطیل می‌کنیم که رقابت رو تکمیل کرده باشه.
تو بدن روحانی الان باید حال
خود 20 روز رو باید بده برای اصلا نمیشه
بفهمن رئیس خاورمیانه کیه.
آره دقیقا.
خب آره. اینم از عید فطر طولانی در عربستان. بریم سراغ این ماجرای دانشجوی آمریکایی که در کره شمالی اسیر بود مدتی. خورده برام بگو داستانش چی بود. اصلا مگه میتونه کسی اینطوری بره کره شمالی سفر بکنه؟
آره خب ببین به هر حال آمریکایی‌های میرن به کره شمالی سفر میکنن. اوتو وان بیر
ولی اونجا دانشجو نبود.
نه اوتو وان بیر در آمریکا دانشجو بود، در دانشگاه ویرجینیا و بیزنس و تجارت و اینا میخوند.
چی میشه میره
یک سفر رفته بوده به چین و در اونجا مواجه میشه با یک آگهی تبلیغ سفر، یک توری به یک تور 5 روزه به کره شمالی. اتفاقا این آژانس مسافرتی شعارش هم این بوده که ما شما رو به جایی میبریم که پدر مادرتون حتما نمیخوان که شما بریم، از جمله کره شمالی و ایران. و وقتی که و توی این تور مسافرتی که این پسر جوان سفر میکنه، 10 تا آمریکایی دیگه هم بودن. موقعی که سفر تموم میشه و میخواستن اینا برن از کره شمالی، میان و این پسر رو میبرن. اتهامی که بهش میزنن اون موقع،
یعنی دولت کره شمالی میاد میگیره،
بله، نیروی امنیتی کره شمالی، اتهامش هم این بوده که یک پوستر پروپاگاندای کره شمالی با عکس رهبر کره شمالی و اینا از تو هتلش برداشته بوده، دزدیده بوده، میگن از رو دیوار. و وقتی که بازجویی و اینها میکنن، به هر حال شرایط بسیار پیچیده است در کره شمالی، هیچ وقت نمیشه هیچ خبری رو تاییدش رو گرفت، اصلا متوجه نمیشه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. توی همون گزارش ها هم مثلا عکس اثر انگشت اتوبان بیرو نشون میدن که این از رو دیوار مثلا این پوستر رو برداشته بوده. خلاصه
من یه سری فیلم دیدم که خیلی ناراحت بود و گریه میکرد.
آره، خیلی خیلی دردناک واقعا این وضعیتی که برای این پسر جوان به وجود اومد. بعد زندان بود، بعد از همین تصاویری که میگی مدت‌ها زندان بود.
چقدر توی کره شمالی بود؟
ببین، پایان سال 2015، یعنی حدوداً یک سال و نیم پیش، اوتو ون بیر رو میگیرن و 10 روز پیش آزاد میشه. بالاخره بعد از تلاش‌های دیپلماتیک زیادی که میشه که این رو آزاد بکنن، منتها وقتی که آزاد میشه، تصاویری که ازش منتشر شد نشون میده که خیلی بی‌حال و به نوعی انگار اصلا به هوش نیست وقتی که دوتا سرباز کره شمالی زیر بغلش رو گرفتن و دارن تکونش میدن.
و میرسه به آمریکا.
میرسه به آمریکا و متاسفانه 2-3 روز پیش خانواده‌اش خبر میدن که درگذشته. و یک مسئله هم هست که اینه که دلیلش رو هم نمیتونن متوجه بشن دکتر رو، به دلیل اینکه خانواده‌اش خواستن که کالبد شکافی نشه. چند تا مسئله متعدد رو به عنوان احتمال مرگ مطرح کردن، از جمله شرایط نگهداریش، فشار روانی، از جمله اینکه ممکنه یک سکته قلبی کرده باشه که موجب شده باشه رگ مغزش منفجر شده باشه و مثلا خون نرسیده باشه. خلاصه این دانشجو در 22 سالگی جان خودش رو از دست میده در پی یک سفری که به کره شمالی داشت. خیلی محکومیت‌های زیادی از سوی آمریکا ابراز شده، رئیس جمهور آمریکا دربارش حرف زده و این خب باز یه چیزی اضافه بر اون همه اون چیزایی شده بین آمریکا و کره شمالی که در هفته‌های گذشته راجبش صحبت کردیم، که خیلی سطح تنش بالاست و حال باید دید که از اینجا به بعد چجوری پیش میره.
اتفاق میفته. خیلی هم تلخ بود که آزاد شد و به آمریکا رسید ولی متاسفانه از دنیا رفت. خیلی کوتاه هانا، وقتمون کمه، راجع به همین موشکی که جمهوری اسلامی به سمت داعش شلیک کرده، این کجا خورده دقیقاً؟ اینو به ما بگو دقیقاً.
میخوای ببینی
کجا...
به اینجا میرسه یا نه؟
نه، میخوام ببینم کجا خورده دقیقاً.
ببین مسئله اینجاست که روایت ها متفاوته.
تلفات داشته
بیشتر از
نداشته.
ببین سپاه پاسداران میگه که نزدیک 170 کشته از داعش گرفته با این حمله موشکی. سپاه قدس یک روز قبل بیانیه داده بود حدود 70 کشته. آها. و حدود 7 اسم رو مطرح کرده بود، گفته بود فرماندهان مهمی هم بودن از داعش. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که بیشتر از این که من داشتم راجبش فکر می‌کردم، گفتم بیشتر از این که این تبدیل به یک مسئله بین‌المللی باشه و در سطح بین‌المللی خیلی راجبش صحبت کنن، در داخل خود ایران این تبدیل به مسئله شده. مثلا وزارت اطلاعات دیروز اعلام کرد که اطلاعات رو جمع‌آوری کرده بوده و داده بوده به نیروهای مسلح که این حمله انجام بشه. بعد از اون ور سپاه اومد گفت نه، همه کارشو ما خودمون کردیم. بعد از سوی دیگه حسن روحانی گفته که شورای عالی امنیت ملی بعد از حملات تهران، چون میدونی این حمله موشکی رو ایران میگه که بعد از حملات تهران و در واکنش به اون حملات انجام داده. حسن روحانی گفتش که شورای امنیت ملی در شورا این تصمیم گرفته شده. خب حسن روحانی رئیس این شوراست، البته که مصوبات شورا رو باید رهبر ایران هم تایید بکنه. و حسن روحانی گفت ما حتی اجازه اقدام بیشتر از این هم دادیم. منتها همه اینا رو مثلا میتونیم بذاریم در کنار یه گزارشی که پریروز روزنامه اسرائیلی هارتس داده به نقل از مقام‌های اسرائیلی که گفته که از این 7 موشک فقط 2 یا 3 تاش به اون هدفی که ایران داشته خورده، 2-3 تا در عراق پایین اومده و 2 تا در نقاط مختلف دیگر سوریه. اما واکنش بهش از بیرون از ایران میشه گفتش که بسیار محدود بوده و فقط وزارت خارجه آمریکا وقتی که مورد سوال قرار گرفته درباره کلیت برنامه موشکی ایران که بسیار بهش انتقاد هست و حتی به خاطرش تحریم‌های اعمال میشه بر ایران، برنامه موشکی ایران انتقاد شده، اما به خود این حمله کسی اشاره نکرده، خصوصا با توجه به اینکه اگه این رو در نظر بگیری که به هر حال اگر اونطوری که ایران میگه علیه داعش این کار رو انجام داده، این همون گروهی است که آمریکا و نیروهای ائتلاف هم دارن باش مبارزه میکنن، در نتیجه یک وضعیت پیچیده‌ای رو بین این کشورها به وجود آورده با ایران.
ممنونم ازت هانا. هانا کاویانی رو میتونید در توییتر هم فالو بکنید. At the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart, closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back.
پنجشنبه‌ای به نظرم این موشک پراکنی که سپاه کرد اصلا کار قشنگی نبود، میتونستن با پهپاداشون هدفهایی توی سوریه و عراق رو بزنن، الان با این کاری که کردن بهونه خیلی خوبی پس اسرائیل دادن. اسرائیل الان مطمئن باشید فشار میاره به کشورهای غربی و دولت ترامپ و آمریکا که ایران هر لحظه ممکنه اسرائیل رو بزنه و از این حرفا، و این وسط فقط مردم ایران میمونن و گزینه‌های نظامی و تحریم‌های جدید. احمد از گیلان.
به به، خیلی ممنونم احمد جان. اصلا میگن داعش بهونه بود، میخواستن یه پشت بازو به اسرائیل نشون بدن، وگرنه سپاه تو خود سوریه نزدیک داعش نیرو داشت، نیاز نبود از 400 کیلومتر اونورتر مثلا موشک ول بده. دیگه ببینیم چی میشه دیگه. ممنونم از تماست. خانم ها آقایون، شیخ حسن روحانی چند روز پیش توی جمعی صحبتای کرده بود در مورد اینکه حضرت علی مبنای حکومتش رو بر رأی مردم قرار داده بود و گفته هر کسی رو که مردم برای حکومت انتخاب کنن ایشونم میپذیره و تبعیت میکنه. بشنوید.
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، منم اطاعت میکنم.
از اونجا که دیگه تابلو بود که روحانی داره به در میگه دیوار بشنوه و گوشه و کنایه و این صحبت ها، اینا متوجه مقام معظم رهبریشونه، از اون بر صدای مصباح یزدی و مکارم شیرازی در اومد. مثلا حاج آقا مصباح گفتن اگر کسی درس و کتاب خوانده باشد و این حرف ها را بزند بعید است. احتمالا نظرشون این بوده که شیخ حسن درساشو خوب نخونده، شاید با تقلب مثلا امتحانای حوزه رو پاس میکرده دیگه. از طرف دیگه حاج آقا مکارم عمومکی حرامکی خودمون، معاونت حرامسازی همه چیز در کشور، ایشون هم به میدون اومد و درباره حرف شیخ حسن گفت:
حرف عجیبی است، یه صفحه از نهج البلاغه رو دیده و بقیه رو ندیده.
خب حالا عمومکی حرامکی، حالا شما که همشو دیدی ما رو روشن کن، چه کسی ولی رو تعیین میکنه؟
خدا تعیین کرده
جان.
برادر خواهر، آیات ولایت در قرآن فراوانه، ولی خدا حاکم الهی رو خدا باید تعیین میکنه.
باشه خیلی خوب، حالا فرمایششون صحیح، یعنی ولی دقیقا خدا آقا چطوری تعیین میکنه؟ حالا اصلا گیریم قبول که خدا خودش حضرت علی رو مشخص کرد. خب اون موقع هم میگیم پیغمبر حاضر بود و وحی میومد و اصلا خدا کانال ارتباطی خاصی با بشر داشت و مشخص بود کانال ارتباط. الان چی؟ یعنی مقام معظم رهبری فعلی رو هم خدا اومد مشخص کرد تو اون جلسه معروف مجلس خبرگان سال 68؟ یا هاشمی رفسنجانی گفت امام اشاره کرده همین آقای خامنه ای و بقیه هم گفتن بله بله و ایشون رهبر شدن؟ میشه بفرمایید خدا دقیقاً کجای اون مجلس نشسته بود؟ از حلق حاج آقا رفسنجانی زده بود بیرون یعنی؟ که ایشون این قصه ها رو گفت؟ حالا جالبه که خود معظم له این عزیزان وقتی که هنوز معظم له البته نشده بود، توی یکی از نماز جمعه های دهه 60 ایشون گفته بودن که
اون وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم میکشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه میکنه، یعنی اون رو معتبر میشماره. و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداری زمامداره. اگر یک زمامداری بود مردم با او بیعت نکردن، یعنی اون رو قبول نکردن، اون زمامدار خانه نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است.
خب شیخ حسن هم همینا رو میگه دیگه. غیر از این گفت تو تاریخ اسلام هم همینا رو گفتن که حضرت علی تا وقتی که مردم نرفتن باش بیعت نکردن که رهبر جامعه نشد، امام بود ولی رهبر نبود. حالا الان این وسط مشکل چیه پس؟ تازه کار به جای رسیده که حاج آقا جنتی هم با امضای رئیس مجلس خبرگان بیانیه داده که ولایت و امامت ولایت و امامت الهی همانند ولایت پیامبر و متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست، بلکه باید گفت ولایت روح اسلام است. حرف ایشون هم اگه قبول کنیم، خب دیگه کوچیکت هم شما میگی ولایت و امامت الهی، مقام معظم رهبری که آخه الهی نیستن که، اگه بهتون برنامه خوره ها ها؟ آها الهی هن یعنی از نظر شما؟ آها خیلی خوب، ما فکر میکنیم اینا نظرشون اینه که الهی هن، منتها روشون نمیشه به صراحت بگن، به همین دلیله که بهشون پیشنهاد میکنیم بگن دیگه، هرچی تو دلشونه بگن دیگه. آها ما مردم از این بدتراش هم از شما شنیدیم، اینا که جوکه بابا، جوکه دیگه، دوره هم میخندیم، ولش کن.
بار از روش رد شدم، الان هم بار چهارمه، من امروز یه چیزی هست نمیدونم چمه، نفسهای حبس شده، نگاه های بیتا، اصلا من چرا اینجام، این بالا روی این تنا. هیچ خوردن و تاب خوردن و دورم چشمای نگران، منتظر افتادنم یا رسیدنم به پایان، من چون بهترین نمایشه هر بندبازی یک تایی بمیره. نمیدونم شاید امروز سیبم رو نخوردم، شاید واسه همسایم که مرد کم تأثیر خوردم، آره من بد آوردم، شاید خدمام رو نشمردم، شاید واسه این چرندیات من دیگه کم آوردم. خوردن و تاب خوردن و دورم چشمای نگران، منتظر افتادنم یا رسیدنم به پایان، من نمیترسم که این زمین از من بوسه بگیره، چون بهترین نمایشه هر بندبازی ایک تش بمیره.
یرتی یوری یرتی یوری یلال Yereti yori yereti yori ye la 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 ye la 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 ye la 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 ye la 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 la
ساعت 4:52 اولین روز تابستونیتون بخیر. علاقمندان موسیقی ساروی، گروه چهارتار 8 تیر ماه در سینما سپهر ساری کنسرت داره که این برنامه در دو نوبت ساعت 7 عصر و ساعت 9:30 شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم 50 تا 100 هزار تومان هست. یک کار از گروه چهارتار بشنویم به اسم آشوبم.
تنها توی تو که میتپی به نبض این رهایی، تو فارغ از وفور سایه هایی، جهان من حقیقتی ندارد، تو می روی که ابر غم ببارد، به سمت ماندنت راهی نمی شوی، چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها، شمرده تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را،
سلام.
دوم تیر ماه سال روز تولد صمد بهرنگی، معلم، نویسنده و محقق آذربایجانی و خالق ماهی سیاه کوچولو. ماهی کوچیکی که توی یه برکه متولد شد اما نخواست که همه عمرش رو توی برکه ساکن و راکد بگذرونه.
مگه نه اینکه هر چیزی به آخر میرسه؟ روز تموم میشه، شب میاد، هفته میشه، ماه
این حرفای گنده گنده رو بذار کنار، پاشو پاشو، حالا وقت گردشه، نه وقت این حرفا.
مادرجون من از این گردش خسته شدم. آخه اینم شد زندگی توی تیکه جا هی بری و برگردی تا پیر بشی؟ راستی راستی زندگی همینه، طور دیگه هم میشه توی دنیا زندگی کرد؟
بچه جون مگه به سرت زده؟ دنیا همینجاست که ما هستیم، زندگی همینه که ما داری؟
قصه این ماهی و سفر دور و درازش رو کم و بیش خیلیاتون میدونین. شاید صمد بهرنگی از هم نسل‌های خودش ناامید بود که رو آورد به قصه نوشتن برای بچه‌ها. قصه‌هایی که خیلی از اونا مثل همین ماهی سیاه کوچولو در تاریخ ادبیات ایران موندگار شدند. قصه‌هایی که مضمون بیشتر اونها حرکت کردن و اسیر ترس‌ها و عادت‌ها و ظلم نشدن بود. در مورد صمد بهرنگی میشه از جنبه‌های مختلفی صحبت کرد، ولی چیزی که صمد بهرنگی رو تبدیل به بخشی از خاطره جمعی ما کرد زبان کودکانه‌ای بود که برای بیان دغدغه‌های انسانی خودش انتخاب کرد. صمد بهرنگی خیلی زود مرد، وقتی که فقط 29 سال داشت. خودش چند سال قبل از مرگش از زبان ماهی سیاه کوچولو توی کتابش نوشته بود: مرگ خیلی آسان میتواند الان به سراغ من بیاید، اما من تا میتوانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که میشوم، مهم نیست. مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد. قطعاً صمد بهرنگی از اون دست افرادی بود که با زندگی و آثار خودش تونست روی زندگی خیلی ها بعد از خودش اثرگذار باشه. تولدت مبارک باشه آقای معلم.
چند تا گل باشه برات گریه کنم که بسازی شعری از جنس سفر، که بریز ترسمون راهی بشیم رچ به رچ تا مرز بی مرز خطر، کاری کن راهی قصه ها بشیم، هم دل و هم گریه خدا بشیم، مثل ماهی سیاه کوچولو، کاری کن مسافر دریا بشیم، کاری کن مسافر دریا بشیم. پشت لحظه ها قصه ما، کاری کن رفتنمون ترانه شه، بخونن هم کوچه ها هم سایه ها. پشت لحظه ها قصه ما، کاری کن رفتنمون ترانه شه، بخونن هم کوچه ها هم سایه ها. کاری کن بعد من و تو بمونه پس پشت لحظه ها قصه ما.